بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که بحث اخذ اجرت بر واجبات رو بحث کردیم و حاصل عرض ما همین شد که در غیر عبادات اخذ اجرت منعی ندارد، اما در عبادات قائل به تفصیلی بودیم. بعد از این وارد تنبیهاتی شدیم، گفتیم ذیل این مبحث یک تنبیهاتی هست که باید اونها رو بررسی کنیم. اولین تنبیه واجبات صناعیه بود و این سوال مطرح بود که واجبات صناعیه که مشاغل و حرفی است که مقوم حیات اجتماعی است، همه فقها میگن اینها ضمن اینکه واجب کفایی است اخذ اجرت هم بر اون جایزه. فی الجمله همه این رو میگویند که اخذ اجرت بر واجبات کفاییه جایز است. اون وقت سؤالی که در تنبیه اول مطرح میشود این است که وجه جواز اخذ اجرت چیست؟ سه چهار وجه اول این بود که سه وجه اول این بود که یا چهار وجه اول مبتنی بر مبانی کلی بود که نتیجهش در اینجا هم میشد جایزه. خب اون خیلی مهم نبود، اما از وجوه پنجم به بعد دیگه وجوهی میشد که با فرض این که بگوییم جایز نیست اخذ اجرت، در اینجا یک وجه و دلیل ویژه‌ای پیدا بکنیم. حالا ظاهرا اون چه که ما تا الان عرض کردیم پنج وجه بوده که وجه پنجم تمسک به سیره بوده، ما اون را فی الجمله قبول داشتیم اما نه بالجمله. این پنج وجه بود. حالا ادامه وجوه دیگری هم که اینجا مطرح هست عرض میکنیم. وجه ششم در جواز اخذ اجرت بر واجبات کفاییه وجهی است که از مرحوم محقق ثانی نقل شده که این وجه نوعی تفصیل در مسئله است، به این بیان که این واجبات کفاییه که کسی میخواد اجیر بشه و مزد در قبال اون بگیرد بر دو قسم است. یک قسم این است که منبه الکفایه الان موجود است و او یکی از اطراف منبه الکفایه است. الان برای عرض شود که فرض بگیرید قصابی منبه الکفایه در شهر موجوده، او هم یکی از اطرافش هست. اینطور نیست که اگر او انجام ندهد این کار بر زمین بماند، نه اینطور نیست، او انجام نده کسی دیگه انجام ده. البته او هم از اطراف واجب کفایی است، وقتی هم که انجام بدهد به عنوان واجب کفایی به شمار میاد و تکلیف را از دیگران ساقط میکنه. اما اینطور نیست که اگر او انجام نده کسی دیگر نباشه. این یک حالته که در همه واجبات کفایی این حالت وجود داره، یعنی یک حالت این است که تا آخرین لحظه ای هم که فردی قیام به تکلیف میکند دیگرانی هم وجود دارند که قیام به تکلیف بکنند. اینه که الان برای اینکه کسی مجتهد در فلان محور و موضوع باشد افراد من به کفایه هستند، او هم یکیشه، حالا او قیام به این تکلیف کرد در حالی که دیگرانی هم وجود دارند. این یک فرضه. فرض دوم در اینجا و در همه واجبات کفاییه این است که نه، من به کفایه الان موجود نیست و این واجب کفایی اسلام علیکم الان عینی شده. چرا؟ برای اینکه من به کفایه اینجا وجود نداره. این دو حالته. در همه واجبات کفایی هم این دو حالت موجوده. همه واجبات کفایی این است که در حینی که او قیام به تکلیف میکند یا دیگران هم هستن، یا اینکه نه الان منحصر در او شده برای دفن یک میت. این واجب کفایی الان طوری است که اگر او قیام نکنه دیگران هستن، ولی حالا او قیام به این تکلیف میکنه. گاهی هم باز که نه، وسط بیابون نیستش، کس نیست و امر در او متعین شده است. این دو صورتی که در همه واجبات کفایی است اینجا هم متصوره. وقت مرحوم محقق در اینجا میفرمان که در اون صورت اول اخذ اجرت جایز است، در صورت دوم اخذ اجرت جایز نیست. این وجه تفاوتش با بعضی از وجوه یا همه وجوه قبلی این است که در وجوه قبلی مطلقا می گفتند اخذ اجرت در واجبات کفاییه و صناعات واجبه جایز است، دنبال یه وجه می گشتن. اما اینجا یه وجهی گفته می شود که نتیجهش در واقع تفصیله. اگر تعین ندارد اخذ اجرت جایز، اما اگر متعینه اخذ اجرت جایز نیست. وجه این قسم احتمالاً این نکته باشد که گویا این مبتنی بر یک تفصیلی است که خود مرحوم شیخ هم به نحوی همین را قبول کرده قبلها. و اون تفصیل اینه که در واجبات توسلیه گفته شده است که اگر کفایی باشد اخذ اجرت اشکال ندارد، اگر عینی باشد اخذ اجرت اشکال دارد. این ایشون اون وقت در این تفصیل میخوان بگن که عینی دو قسمه، یه عینی به ذات مثل نماز ظهر، یه عینی به ذات بر همه، یه عینی بالعرض. عینی بالعرض کجاست؟ اونجایی است که کفاییه، متأ الان کسی نیست که عمل بکنه، در او تعین پیدا کرده. این گویا مرحوم شیخ یا بزرگ دیگری در اینجا فرمود که معلوم نشد که وجه این سخن چیه. به نظر میاد نه، وجه این سخن خیلی هم نامعلوم نیست. وجهش اینه که کسی اینطور میگوید که اگر یک امری حالت کفایی داره و منتشر است، افراد زیادی هستن که میتوانند قیام به امر بکنن، خب این که پیش قدمی میکنه میتونه اجر بگیره. اما اگر یه تکلیفی نه الا و لابد منحصر در او هست، این تعین دیگه مانع میشود از اینکه او بتواند اجر بگیره. منتها این یعنی در واقع این نظریه مبتنی بر همون تفصیل بین کفایی و عینیه. به اضافه یک نکته، اون نکته چیست؟ اینه که عینی گاهی به ذات است مثل نماز ظهر، گاهی عینی بالعرض است. عینی بالعرض یعنی هر واجب کفایی در شرایطی که افراد دیگری جز او نیستند برای ادا و انجام تکلیف، این میشه متعین. مثل که الان اگر کسانی در حد نیاز برای مجتهد شدن نباشن، خب در اونی که الان شرایطش داره تعین پیدا میکنه. این عینی بالعرضه. این نظریه گویا مبتنی بر اون تفصیله. بله دیگه، یعنی حکم بالعرض شده عینی. حکم البته وجوب است، منتها در صورت اول وجوب کفایی است تا آخر، یعنی در حینی هم که او داره این میت رو دفن میکنه یا داره قصابی میکنه یا داره رانندگی میکنه، در همون حین اگر او اقدام نکنه دیگرانی میان انجام میدهن. حالت دوم اینه که نه، در حین انجام دیگه کسی نیست، بلعرض در او تعین پیدا کرده سامکم. این تفاوت این دو صورته. خب اینم قبلان هم بحث کردیم که یکی از تفصیلات در باب اخذ و اجرت بر واجبات، یکی از اون نه قولی که سابق میگفتیم، نه یا ده قول میگفتیم هست در بحث قبل، یه قول تفصیل بین واجب کفایی و عینی بود. میگم در واجبات کفایی مانعی نداره، در واجبات عینی اشکال داره. ایشون در واقع میخوام بگم واجبات کفاییی که منحصر در یک مکلف معینی بشود، اینم در حکم عینیه. این وجه فرمایش مرحوم محقق ثانی. چطور میگیم که واجب در اون بحث قبلی قائلی میگفت که واجبات کفاییه اخذ اجرت جایز، واجبات عینیه جایز نیست. حالا اینجا ایشون یه کمی جلوتر رفته میگه همون واجبات کفایی هم دو قسمه، گاهی تا آخر عین کفایی است، گاهی بالعرض و به دلیل عدم قیام دیگران به این تکلیف میشود عینی، اینم ملحق به عینیه جایز نیست. این وجه ششمی است که میشود گفت و نتیجهش جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه و صناعات کفایی است، البته در جایی که در حین عمل هم حالت کفاییتش باقی باشه. اما اگر نه تعین بالعرض پیدا کرده، عینی بالعرض شده، دیگه جایز نیست. نه بحث ما مطلقه، بحث ما مطلقه، بحث این است که در همه واجبات کفاییه چه حالا بالعرض عینی شده باشه یا نه عقص اوجت جایزه نیست. بله، نظر مشهور اینه که جایزه. بله، یعنی اگه تعینم پیدا بکنه جایزه. ایشون اون وقت میگه که نه، اگر کفایی باشه تا آخرین لحظه و حین عمل جایزه، اما اگر عینی بالعرض شد جایز نیست، به خاطر تفاوتی که بین کفایی و عینی وجود داره. جواب این مسئله مبنایی است دیگه، برای اینکه اصل این مبنا و تفصیل بین کفایی و عینی رو ما قبول نکردیم. اصل تفصیل بین عینی و کفایی در مبحث سابق مورد قبول نبود، وقتی که اون مبنا فرو ریخت اینم دیگه تمام میشه میره. در مبحث سابق گفته شد که حتی اگر عینی به ذات هم باشه، توجه کردید، ما نباید با کفایی فرق بگذاریم. اگر میگیم جایزه اینم جایزه، اگر میگیم جایز نیست هیچ کدام جایز نیست. این تفصیل رو نپذیرفتیم، ولذا وقتی که تفصیل و تفاوت بین کفایی و عینی به ذات نپذیرفتیم، دیگه به طریق اولا تفاوت بین کفایی استمراری و عینی بالعرض را نمیپذیریم. این علل مبناست و قابل قبول نیست رو مبانی که قبلا گفته شد. مثلا اون چیزی که ما اینجا عرض کردیم اینه که خیلی نباید استغراب کرد و تعجب کرد از این فرمایش معتصمی. نه، تعجب نداره، شبیه همون تفصیلیه که بین کفایی و عینی گفته شده. حالا تو خود کفایی میگه دو جوره، شبیه اونه، خیلی چیز مستغربی نیست. دیگه اینجا وارد این بحث نشدن. ما میخوام بگیم همون دلیلی که در تفاوت، آره، همون الکلام، یعنی معقل ثانی میتواند استدلال بکنه به همون وجوهی که برای تفاوت بین کفایی و عینی گفته شده. جوابم همون جواب هاست. این که بگیم این چه معنا داره، میگیم نه خیلی بی‌معنا نیست، همون تفصیلی که در عینی و کفایی بود ایشون آورده تو کفایی استمراری و کفایی عینی شده بالعرض. اینم از وجه ششم. وجه هفتم، وجهی است که از مفتاح الکرامه نقل شده است، وجهی است که از مفتاح الکرامه نقل شده و اون وجه این است که واجبات کفایی دو قسمه. اینم نوعی تفصیله شبیه وجه قبلیه، منتها با یک روی کرده دیگر و تفصیلی متفاوت با قبل. این تفصیل هم مبتنی بر این است که این واجبات کفاییهی که قوام حیات بشر به اونهاست، زندگی مردم در یه روستا، در یه شهر، در یه کشور، در یه جامعه بشری به اون وابسته است، که البته قبلا گفتیم این در اعصار و ازمنه هم متفاوته، ممکنه چیزایی در یه زمانی جزء مقومات حیات بشری نباشد و در زمان دیگر جزء مقومات بشود، و بالعکس ممکنه چیزهایی یه زمانی جزء مشاغل لازمه زندگی بشر بوده که امروز نیست، مثلا موضوعش منتفی شده. نمیدونم حالا همون ترتیباتی که در شهر برای این بوده که اسبها و حیوانات رو مثلا رسیدگی بکنن، چون اینا اصل مرکب اصلی اینها بوده، خب اون نسخ شده به جاش حالا پمپ بنزین اومده مثلا. یا چیزایی از این قبیل، حمام‌های عمومی مثلا، نمیدونم شاید در یه حدی مثلا حمام‌های عمومی اون کسانی که اونا رو اداره میکردن، خب این حالا نصب شده چیزای دیگه شده. بنابراین این مقومات حیات بشری و واجبات صناعی و کفایی چیزی است که با تحول زندگی بشر و تغییرات و تحولات اونا هم تغییر پیدا میکنه. بحث ما در همون چیزی است که در هر زمانی واجب کفایی است، برای اینکه مقوم حیات بشره. خب این چیزهایی که مقوم حیات بشره و به همین دلیل واجب شده است، اینا دو قسمه. حالا دقت کنید، بعضی از اینها واجب است به عناوین حل اولیه و با دلائل خاصه. بعضی از این واجبات کفایی و صنعت ها یا مشاغلی که مقوم حیات بشری است، با عناوین خاصه و در ادله خاصه تاکید شده بر وجوب آنها، دلیل خاص داره. مثل چی؟ مثلا دفن میت، اینکه کسی غسال باشه، کفان باشه، دفان باشه، این یه شغله، پولم میگیرن براش دیگه. منتها این از اون مشاغلیه که دلیل خاص داره. کفن الموتا، دفن الموتا اصلا در متن روایات وارد شده، روایات متقن معتبر و ادله خاصه وارد شده که موتا را دفن بکنی، تکفین بکنی. و بعد با قرائنی که داریم میدانیم این خطابات، خطابات عینیه نیست، کفاییه است. و دریافت مزدم مثلا در مورد اونها متعارفه. این یه قسمه. یا مثال دیگر حالا میشود زد، یعنی خود ایشون زده، مثل تعلیم احکام دینی، تعلیم فقه، احکام، معارف، اعتقادات، اینها هم واجب کفایی است. یعنی کسانی باید بروند و قرآن را، فقه را، معارف را، احکام، اعتقادات مورد نیاز جامعه را به دیگران آموزش بدهند. در جای خودش هم در فقه و تربیه بحث کردیم این را. خب اینم یه شغلیه دیگه، یعنی کسانی باید قیام به این وظیفه تعلیم احکام و اعتقادات و امثال اینها بکنن و به صورت صنف و شغل در میان و مزد هم خب طبیعی است مثلا گرفته میشه. این دوتا مثاله. مثال های دیگر هم میشه زد. این قسم اول شد. پس قسم اول چی شد؟ واجبات صناعیه و صناعات کفاییه ای که به عناوین حل اولیه و در ادله خاصه واجب شده است. قسم دوم معلومه دیگه چیه؟ اوناییست که نه، انواع مشاغل و حرفیست که با عناوین اولیه واجب نشده. ما یه قواعد عامه فقهی داریم که در گذر زمان بر مصادیق لازمه حیات بشر انطباق پیدا میکنه و این قسم دوم منعطف هم هست، یعنی اون چیزهایی که واجب شده به عناوین عامه، ولذا گاهی یک شغلی مصداق اون هست، گاهی نیست. این عناوین عامه مهمترینش همون قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام به هرج و مرج. این قاعده بسیار محکمی است که بارها ازش سخنی به میان آمده، هم در این مباحث هم در فقه و تربیه. و هفته قبل هم عرض کردم این قاعده علی‌رغم اینکه و در جاهای مختلف نکات متعددی هم راجبش صحبت کردیم، تا حدی هم در قواعد الفقهیه و در تضاعیف کلمات فقها مورد بحث قرار گرفته است، اما همچنان این قاعده نیازمند به تحقیقات بیشتره. ما مترصد هستیم در یه جایی که یک مجال مناسبی پیدا بشه یه مقدار مبسوط وارد این قاعده بشیم. از اون قواعد بسیار مهم و کلیدیه فقه اجتماعی ماست. این قاعده میگه حفظ نظام اجتماعی لازمه و هر آنچه مخل به نظم جامعه باشه این حرامه. اون چه که موجب بشود جامعه در اون فرو ریختگی، فرو پاشی، هرج و مرج در اون ایجاد بشه، این حرامه. هر چه مقدمه است برای اینکه نظام اجتماعی روان و سالم و در جریان و برپا باشد باید انجام بگیره، و هر آنچه که موجب اخلال در این نظم اجتماعی و گسیختگی این فرایندهای اجتماعی می شود حرامه. این قاعده مبناش هم یه حکم عقله و با قاعده ملازمه شرع هم اونو تأیید کرده. دلیل اصلی این قاعده حکم العقل المستقل است و از احکام استقلالی عقل است، و اینکه حفظ نظام اجتماعی لازمه، اخلال هم حرامه چون درش مفاسد زندگی به هم میپاشه. این حکم عقل مستقله و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. این یک دلیل قاعده است. یک دلیل هم روایات خاصه که در بعضی از ابواب وارد شده. در ابواب خاصم ما داریم که امام یه حکمی رو فرمودن و بعد فرمودن اینجوره. چرا میگویم اینجوره؟ برای اینکه و الا لختل نظام، اگر اینو نگوییم موجب اختلال نظام اجتماعی میشه. این است که هم دلیل عقلی مستقل بر قاعده حفظ نظام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام و حرمت هرج و مرج داریم، و علاوه بر اون شواهد نقلی هم در روایات وجود دارند. بنابراین قاعده متکیه به عقل و نقل است. البته این رو باید استدراک کرد که این قاعده مثل همه قواعد فقهی دیگر قابل استثناء هست. این عامی که میگوید واجب است نظامات اجتماعی حفظ بشود و حرام است هرج و مرج ایجاد کردن و به هم ریختن نظم اجتماعی، این قاعده قاعده آبی از تخصیص نیست. نه، یه جایی ممکنه که تزاحم با تکلیف دیگری پیدا بکنه و این قاعده بره کنار، مثل اون چه که در زمان انقلاب انجام میشد. در زمان انقلاب وقتی که اعتصاب میشد یا میریختن تو خیابونها یا حتی از شبات که مشاغل رو تعطیل میکردن چیزایی از این قبیل، اون ایجاد نوعی هرج و مرج بود دیگه. منتها هرج و مرج البته به حد اقلی که لازمه و بر اساس یک عناوین اهم، یعنی یک تکلیف اهمی بود که موجب میشد این قاعده را و این تکلیف را بزنه کنار. و الا بدون وجود یک عناوین اهم و مزاحمات برتر، این قاعده از اون قواعد بسیار محکم عقلی و نقلی است که مبنای حفظ نظامات اجتماعی است. ولذا بسیاری از این احکام حکومتی و ولایی هم که گفته می شود، بسیاری از اونها در حقیقت تطبیقیه که ولی امر و حاکم از همین قاعده می کند، یعنی همین قاعده رو میاد تطبیق میده. ولذا این نوع احکام مثل که رعایت مثلا چراغ قرمز، حالا در اون جایی که به حد هرج و مرج برسه اگر رعایت نکنه، یا چیزهایی از این قبیل، قوانینی که رایج و دارجه، اینها بر اساس همین قانون حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام و هرج و مرج مشروعیت داره و باید توجه کرد. خیلی هم نیاز به اعمال ولایت و حکومت نداره. حالا سلام علیکم، حالا من چند تا حاشیه رفتم، اینا رو دیگه دو سه تا سه چهار تا حاشیه رفتیم تو این قاعده دیگه. اولا گفتیم دلیلش عقل است و نقل، و ثانیا از کردیم این قاعده ممکنه مزاحم داشته باشه، در یه جایی بره کنار. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که این قاعده ما را به وظایفی وامی دارد که نیاز به احکام حکومتی و ولایی هم نیست. برای اینکه اگر کسی در ظل یک نظام غیر اسلامی زندگی میکند و تکلیفی هم نداره که اون نظام غیر اسلامی را به هم بزنه یا تغییر بده، زندگی او در اون نظام غیر اسلامی طوریست که باید این قوانین و مقررات اجتماعی رعایت بکنه. الان کسی که بره توی دولتی که اسلامی نیست، ولی امر در اونجا اون قوانین رو تنفیذ نکرده، ولی این نوع موارد باید رعایت بشه. این از اون عناوین عامه است که نیاز به اعمال ولایت و حاکم نیست. چرا؟ برای که این نظم اجتماعی فعلا مورد قبول اسلامه، یا لااقل اسلام نگفته اینو به همش بزن. تو این نظم دیگه وقتی که موضوع پذیرفته شد، باید قوانین و مقررات مبنای انتظامات را رعایت کرد. این دو سه نکته هم در پرانتز و حاشیه زیل این قاعده عرض کردم. خب برگردیم به فرمایش مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. ببینید ایشون می‌فرماد که گاهی این واجبات نظامیه و صنایع و مشاغل و حرفی که وجوب کفایی دارد با عناوین خاصه دلیل میگه انجام بدهید، مثل تدفین و تکفین موتا، مثل تعلیم و تربیت کسانی که نیازمندن، اما قاعده ارشاد و قاعده هدایت و تربیت و امثال اینها. گاهی هست که نه، دلیل خاصی نداره، دلیل عامه، دلیل عامش اخلال به نظامه، حرمت اخلال به نظامه. اون قاعده میگه باید در این شهر کسانی قصابی بکنن، کسانی باید رانندگی بکنن و همینطور سایر مشاغل و هره. این قاعده کلیست. با گذر زمان اون وقت مصادیق هم عوض میشه دیگه، یه وقتی این مخل به نظام حرامه، یه وقتی نه این کار مخل به نظام نیست جایزه. این مشاغل در یه زمانی مقوم نظم اجتماعی است، باید عمل کرد، گاهی مقوم نیست، وجوبش میره کنار. تو این قسم دومه که انعطاف های فقهی پیدا میشه، چون قاعده عامه است مستاق عوض میشه، گاهی اینه گاهی اونه. خب ایشون میفرمان که این دوتا ما فرق میکنه. در اون قسم اول عرض شد که جایز نیست، نه اونجا ما قبول نداریم که اخذ اجرت جایزه. دلیلش هم اینه که با عنوان خاص دلیل این تکلیف را بر دوش مکلف نهاده است. دلیل میگه کفن الموتا، دفن الموتا و چیزهایی از این قبیل. یا قاعده ارشاد جاهل میگه که تعلیم بکنید به دیگران و تعلیم بدهید به دیگران معارف لازم، احکام لازم را. با دلیل خاص اگر این تکلیف آمد نمیشه مقابلش اجرت گرفت، چون دلیل خاص داره و این منافات با اخذ اجرت داره. اما اگر نه اومد مشمول قاعده اخلال به نظام شد، این قاعده عامه وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام شد، اون دیگه جزء مشاغل عمومی است که با عناوین عامه واجب شده و اخذ اجرت در اونها جایزه. چرا؟ برای اینکه دلیل خاص نداره، یه قاعده عامه است و این قاعده عامه منافاتی با اخذ اجرت نداره. اینم وجه هفتمی که در اینجا ذکر شده. اینا مرحوم شیخ فرمودن و اشکال مرحوم شیخ هم درسته که چه تفاوتیه بین اونجایی که دلیل خاص بیاد این تکلیف رو بر دوش انسان بگذاره، یا یک دلیل عام و قاعده عامه هم بیاد یک کاری رو واجب بکنه. هر دو وجوبه، هر دو وجوبه و دلیل شرعی هم برش قائم شده. اگر وجوب منافات با اخذ اجرت داشته باشه، دلیل خاص و عام هیچ تفاوتی درش نمیکنه. اگر هم نه، گفتیم وجوب منافات با اخذ اجرت نداره، علی رغم اینکه واجبه میتواند در قبال اون پول هم بگیره و تنافی رو نفی کردیم، در هر دو باید بگیم جایزه. صرف اینکه دلیل خاص باشه یا دلیل عام باشه فرق نمیکنه. این که به ذهن تداعی میکنه که دلیل خاص که هست گویا یک تأکیدی در آن هست، یک تأکیدی در آن هست، دلیل عام که باشه اونجور تأکیدی در آن نیست، این وجه نداره. اولا تأکید باشه یا نباشه خیلی تفاوت نمیکنه. ثانیا گاهی اون دلیل عام تأکیدش بیشتره در این جاهایی. میدونید چرا شارع در یه جایی دلیل عام آورده است؟ برای اینکه در اونجا مصادیق در گذر زمان تغییر پیدا میکرده. این همون نقطه ایست که در فلسفه احکام گفته میشود، که در فلسفه احکام اینجور گفته میشه که ما احکام ثابت و احکام متغیر داریم. احکام متغیر فلسفه داره، فلسفهش اینه که شارع میخواد یه احرام عامی دست مکلف بده که با این تحولات زمان فقه از عهده پاسخگویی بر بیاد و تأمین بشه نظر شارع از یک موضع کلان و با عناوین عامه ای که تغییر و تحول رو در دل خود میگنجانه. اون یه فلسفه ای داره و الا معناش این نیست که اگر یه چیزی رو ما دیدیم شارع با عنوان خاص گفت حتما این مهمتر از اون نیست که با عنوان عام گفته. نه، تو ممکنه یه چیزایی با عنوان عام شارع فرموده باشه که اهمیت اون از اونی که با عنوان خاص گفته بالاتر باشه. و کم له من نظیر. بنابراین تأکید و اهمیت دلیل نمیشه اولا بر اینکه این دوتا رو با هم فرق بگذاریم، ثانیا اصلا عام بودن و خاص بودن دلیل اصلا دلیل بر این نمیشه که اون اهمه یا غیر اهمه. بنابراین این صغرن و کبرن این استدلال مخدوشه، چون ممکنه بگیم این دلیل میخواد بگه که اونی که دلیل خاص داره اهم و آکده، بنابراین پول براش نگیر. اونی که دلیل عام داره در این درجه نیست، بلذا میشود پول گرفت. جواب این مسئله این دیگه تو مکاسب نیست. جواب این مسئله و این توجیه ایشون دو چیزه. یکی اشکال صغروی است که عرض شود که اینکه یکی دلیل خاص بیاد یکی دلیل عام بیاد، این نشون دهنده این نیست که این تاکید داره اون تاکید نداره. خیلی جا اونه که به عناوین عامه است تاکیدش بیشتر از اونه که دلیل خاص داره. نه، اون یه فلسفه دیگه ای داره. این اولا و صغرویه. ثانیا و کبرویه اینه که تازه حالا فرض بگیریم که یکی تاکید رو افاده میکنه یکی تاکید درش نیست. صرف تاکید وجهی نداره برای اینکه بگیم یه جا اجرت میشه بگیر یه جا نمیشه گیره. اگر وجوب منافات با اخذ اجرت داره در هر دوه، چه مؤکد چه غیر مؤکد. اگر منافات نداره در هر دو منافات نداره. این درجه تاثیرگذار نیست در چیز. ضمن اینکه این عام و خاص بودن حاکی و شاخص درجه مندی حکم نیست. اینم نظریه دیگه که اینجا آمده. عرض شد که نظریه هشتم و وجه هشتم یه بار دیگه بفرمایید. خب چیه؟ بله، حالا نکته که ایشون میخوام بگن اینطوره که در حالا نکتهتون رو عرض میکنم بعد باشه. نکته ای که ممکنه حالا غیر از وجه تأکید کسی بگه این است که اونجایی که دلیل خاص داره، دلیل خاص داره که غسل بدی دفن بکنید، چون دلیل خاصه یه نوع تعارض داره با اونی که میگه اخذ اجره. اما اونجایی که دلیل عامه، چون دلیل عامه ممکنه بگیم که این اخلال به نظام عامه و مثلا اون دلیل اخذ اجرت میاد تخصیص میزنه، اینجور چیزی میخواد بگید دیگه. این خیلی فرق نمیکنه، برای اینکه همونی هم که دلیل خاصه باز نسبتش با اخذ اجرت و واجبات نسبت من وجهه. اونجا هم نسبت من وجهه، یعنی این میگه که غسل الموتا دفن الموتا، اونم میاد میگه که اخذ اجرت جایز نیست. همون نسبتی که بین اون دلیل و اینه، بین اون دلیل عدم جواز اخذ اجرت با دلیل اخلال به نظامه، این تفاوتی نمیکنه، نسبت ها خیلی متفاوت نیست. عرض شود که وجه هشتمی که در اینجا آمده، حالا ترتیب اینها عین اونی نیست که در مکاسب ترتیب رقم ها فرق داره، ولی تا اینجا غالبا چیزایی است که در مکاسب هست، بعضی وجوه بعد ذکر میکنیم که در مکاسب نیست. این وجه این است که گفته میشه که اینجا دیگه حالا تفصیلی در این وجه نیست، به طور کلی توجیهی است و مبرری است برای جواز اخذ اجرت در واجبات صناعیه. و اون وجه این است که این که اخذ اجرت در واجبات کفاییه و مشاغل و حرف جایز است، علتش این است که اگر جایز نباشد اختلال نظام لازم میاد. ببینید، و این اصلا خلف فرض دلیل وجوب این هاست. چرا ما میگیم این مشاغل و عرف اجتماعی، قصابی، بقالی، رانندگی، چی واجب است؟ برای اینکه حفظ نظام اجتماعی لازمه، قوام جامعه به این هاست، و ترک اینها موجب هرج و مرج و اختلال زندگی میشه. و شاهدش هم اینه که یک اعتصاب که بیاد نینی زندگی به هم میرسه. پس دلیل اینها همینطور که بارها گفته شد و همه هم قبول دارن، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظامه. اگر بخواهیم بگیم در اینها اجر نباشد، خود این موجب هرج و مرج میشه و اصلا نظام اجتماعی قوام پیدا نمیکنه. اگر شما ببینید یک روز صبح نظام دستمزد فرو بریزد و قرار باشه که همه فقط به تکلیف بیان پای کار و مزدی در کار نباشه، این مثل اینه که یک ماه بگن شهریه نمیدن تو حوزه، یا همه چی به هم بریزه دیگه. از جهت که یک روز بگن که آقا ما امروز نظام دستمزد رو برداشتیم، نظام دستمزد رو برداشتیم، چقدر میان به عنوان تکلیف الهی و با داعی قربت و قصد امر بیان پای کار، کسی مزد نمیده، این که اصلا زندگی مختل میشه. بنابراین وجوب اینها به خاطر دفع هرج و مرج و حفظ نظامات و عدم اخلال به نظاماته. اون وقت در خود اینها شما بیاید موز بگید نمیشه که بگید حرام است موز گرفتن، این موجب خود این موجب هرج و مرج میشه و این خلف فرض اصلا، این مشتمل بر خلفه. یعنی دلیل آمده میگه اینا رو انجام بدید به خاطر اینکه هرج و مرج نشه، بعد دلیل دیگه میاد میگه که آقا موز چون واجب شد موز نگیرید، موز نگیرید یعنی این دلیلی میخواستی هست. چرا؟ برای اینکه وقتی موز نباشه اولا خیلی ها انگیزه کار دیگه ندارن، ثانیا حالا اونی که در مکاسب هست و اینی بهش در مانو دادن اینه که اون کارهای شاق پرمزتر اونا دیگه کسی نمیره انجام بده و هر کسی میگه میرم کار ساده رو انجام میدن، کارهای سخت و مشکل داری که بره روی برج مثلا 50 طبقه اون بالا اونجا بین زمین و آسمون نمیدونم بنایی بکنه، یا بره پای کوره ای که مثلا چند صد درجه حرارته اونجا کار بکنه، خب میگه نمیرم، یکی دیگه بره. من چه موز که نیست، اونم که یکی دیگه بره. و عرض شد که این نظام اجتماعی بله، خب وقت باید اصلا اون معناش اینه که باید کل جامعه و نظم اجتماعی رو یه جوری دیگه تعریف بکنیم، مثل یه جامعه سوسیالیستی اونجوری تعریف بشه. این هم یه وجهیه که گفتن، حالا انشاءالله فردا دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.